أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك حضرت ولی عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب امروز که به حسب نقل سال روز ولادت جوان رعنای امام حسین علیه السلام از دلی اکبره، یک صلوات با توجه به روح و جسم شریف ایشون هدیه کنیم. اللهم صل. من سوال کردم ما چه دعاهایی رو خوندیم در این جلسه تا انشاءالله یه دعای جدیدی رو بیاری خدا آغاز کنیم، با توجه به اینکه دعای شش رو جلسه قبل عرض کردیم و به اتمام رسید. به نظر رسید این دعای 38 هم یه توجهی بدیم. دعای 38 رو نخوندیم ما ظاهرا، هرچند در طول عباراتی که از صحیفه عرض می‌کردیم به مبانی این دعا یه توجهی دادیم، لکن اینکه از اول شروع کنیم تا به انتها نخوندیم. به نظرم رسید دعای 38 رو انشاءالله با هم یه مروری بکنیم. و کان من دعای علیه السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رقبته من النار. این دعای امام سجاد علیه السلام هست در باب اعتذار از تبعات العباد. تبعات العباد یعنی انسان خدای نکرده به یه بنده ای ظلمی کرده، پیامد داره اون ظلم. تبعات یعنی اینجور نیستش که آدم فکر کنه اگر یه کاری رو کرد، حالا چه به لحاظ حقوق مادی چه به لحاظ حقوق معنوی، یه کاری کرد تمام شد گذشت و دیگه خودش هم اصلا یادش نیست. شما نه، این تبعات داره، پیامد داره. از این پیامدهایی که انسان من تقصیر که کوتاهی‌های خدایی نکرده ممکنه نسبت به حقوق این عباد بکنه و من تقصیر من حقوق فی حقوقهم، نسبت به حقوق بندگان خدا ممکنه کوتاهی‌ای کرده باشه که انسان اگه زندگی خودش رو یه مقدار شخم بزنه، بندگان خدا، حالا بندگان مختلف خدای متعال که بالاخره یه حقی دارن، انسان ممکنه خدایی نکرده نسبت به اون حق کوتاهی‌ای کرده باشه. امام از این اعتذار میکنه به درگاه خدای متعال که حالا توضیح میدم یعنی چی. بعد از جمله اونچه که اعتذار میکنن، فی فکاک رقبته من النار، از این که گردن آدم آزاد بشه از آتش جهنم، این که آتش جهنم لمس نکنه ما رو. امام به ما یاد میدن که اینجوری اعتذار کنیم. اولا کلمه اعتذار که ماده عذر به باب افتعال رفته، خدمت شریفتون که عرض کنم راغب در مفردات میگه عذر سه جوره. یه موقع شما عذر میخوای بیاری یعنی کلن اصلا منکر قضیه میشی، یا من نکردم، میگه فلانی عذر آورد. وقتی بهش گفتیم آقا تو چرا فلان کار کردی، عذر آورد یعنی آقا من این کار نکردم. این یه حالته. حالت دوم راغب میگه، معنی دومی که برای عذر هست اینه که میگه من این کار کردم، میپذیره اما توجیه میکنه و دلیل میاره، میگه من این کار کردم به این دلیل، این کار کردم به این خاطر، این کار کردم. این حالت دومه که میگن فلانی عذر آورد برای کارش، یعنی دلیل آورد که آقا به این جهت این کار کردم. اما میگه قسم سوم عذر اینه که میگه من این کار کردم، خوشم میفهمه نباید میکرده، میگه دیگه نمیکنم. این عذر مد نظر امام علیه السلام در این دعای 38. چرا میگیم این عذر مد نظر حضرته؟ اولا حضرت میپذیره، حالا حضرت که مشکلی نداره، به من داره یاد میده، به من یاد میده که تو بپذیر که یه کاری کردی. پس عذر به معنای اول که طرف کلن زیلا به قضیه رو بزنه میگه من این کار رو نکردم، اینو که قبول نداره، چون صحبت سر تقصیر فی حقوق عباده، کوتاهی کرده. پس اون گزینه اول قاعدتا نیست که شما بیه بگی عذر به معنای این که من اصلا این کار رو نکردم، منکر بشی. مضاف به اینکه آدم در محضر قاضی که خدای متعاله که هیچ وقت نمیگه من این کار نکردم، خودش دیده. نمیشه شما بگی مثلا فکر کردی مثلا ظرف زمان دنیاست و مردم ها مأمور به ظاهرن، بعد بگن که ما که نهیدی مرمانی نکردی، بگن تو راست میگی. پس اولی قاعدتا نیست. دومین معنای عذر این بود که میگه من این کار کردم و میگه به خاطر این کار کردم. حالا چی؟ من کوتاهی کردم در حقوق بندگان خدا، بعد بیام بگم به این دلیل کوتاهی کردم. اگر میفهمی کوتاهی کردی، اصلا کوتاهی کردن غلطه. بعد میگی به این دلیل کردم، یعنی توجیه میتراشی. ببینید، برای اینکه تصویر این قضیه تو ذهن شریفتون یه مقدار دقیق‌تر تداعی بشه، یه قاضی رو تصور بکنید ریز کارای منو در جریانه، اصلا آنلاین فیلم دوربین منو اون منطقی که بودم دیده، دقیق در جریانه امور منه. بعد میرم پیش قاضی میگم، اول میگم من این کار نکردم، یعنی گزینه اولی به عذر رو گفتیم به معنای اول. یه دفعه فیلمو نشونه من میده، بعد میرم اینو که نمیشه درستش کرد، آقا من این کارو کردم. باشه آقا این شد که این کارو کردم. میگه ببین اینم نشد، تو اینجوری بود که اینجوری کردی. میگه چی میخوام به شما عرض بکنم؟ چون این قاضی که ما داریم ازش صحبت میکنیم از نیات ما هم خبر داره. من اگر میام پیش اون قاضی عذر میارم، میگم این کارو کردم به این دلیل، مگه جلوی قاضی میتونم ملق بزنم؟ البته این قاضی به معنای قاضی جلوی قاضی ملق بازی با غینه، با غین و زرعیه بندباز رو میگن قاضی، میدونی؟ این جلوی قاضی ملق بازی منظور این قاضی که حکم میکنه نیست، یه بندبازی که خیلی بندبازیش تو بندبازی مهارت داره بهش میگن قاضی. حالا جلوی این میخوای ملق بزنی، میگه ما خودمون رو تناب راه میریم، چی میگی؟ اما این جلوی این قاضی یعنی خدای متعال به عنوان قاضی القضات که از نیت منم آگاهه، انه علیم به ذات صدور، خب جلوی این که نمیتونی اون معنای دوم عذر رو بیاری، بگی عذر به این معنا که باشه من این کارو کردم، اما این دلیل این کارو کردم. میگه من نیتم خبر دارم، تو دلیلت این نبود. فلان جا اگر حقوق فلانی رو کوتاهی کردی، دلیلش این نبود، نفس بر تو غلبه پیدا کرد، شیطان بر تو مسلط شد، جلو من که دیگه نمیتونی حرفو بزنی. پس قاعدتا عذر به معنای دومم نیست، میمونه معنای سومی که راغب در مفردات میگه، که عذر به این معنای که آب سلام من پذیرفتم من این کار کردم و دیگه هم نمی کنم. این درسته. آدم وقتی پیش خدای متعال میره که نباید در کارش توجیه بتراشه. بابا حضرات مسئول به ما یاد دادن ولو اگر اسمت داشتیم، چون اونا اسمت داشتن، تو حق نداری خودتو یه آدمی ببینی که هیچ کوتاهی نداری، به در و دیوار میزنی میگی آقا منم اون کسی که کمکارم، بیا و تو ما رو بیخیال شو. اینو به ما یاد دادن. حالا تو که تمام وجودت غیر معصومه، تمام هیکل من از نوک پا تا فرق سرم جهل و فلان و مشکلات فرا گرفته، من بیام توجیه کنم یا من این کارو کردم به این دلیل؟ این اوج جهالته. برای اینکه نظر خدا جلب بشود، از همون اول بگو من کردم دیگه هم نمی کنم، تمام شد. این درسته. من قبلا از باب معقول به محسوس یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم برای اینکه اینا به ذهن شریفتون نزدیکتر بیاد، همیشه رابطه پدر و بچه رو مثال بزنید در این قضایایی که انسان بین خودش و خدای متعال داره مسائل رو مطرح میکنه. بهترین من دیگه از این مثال بهتر واقعا ندارم، از مثال پدر و بچهش. چون پدر یک نوع مالکیت جعلی بر بچه داره دیگه، یعنی قراردادی، یعنی بچه که مال پدر نیست، انا لله، ما هم ملک خدا هستیم. اما بالاخره سرپرستی این بچه دست این پدره، یک نوع مالکیت قراردادی و جعلی به قول بابا گفتنی نسبت به این بچه داره. این بچه هم همه جوره خلاصه در اختیار این پدره، باید حرفش رو گوش کنه، حریمش رو قاله الاخر. حالا این بچه یه خبطی کرده، یه اشتباهی کرده، بابا هم دیده، بچه نمیدونه که بابا دیده، حواسش نیست، یه بابا جون تو این کار کردی؟ نمیاد مستقیما بگی که حال بچه گرفته بشه. میگه نه، یه من خودم دیدم. بعد دیگه نه من این کار درست بود، اول کم آورد چون بابای خودش دیده، اومدی منکر بشیم نشد. بعد میام میگم نه من این کاری کردم به این دلیل. بابا رو تو الان پیچوندی. پدر دیگه میگه آقا بچه‌م این کارو کرده به این دلیل. چجوری حالا ثابت کنه تو دلیلت این نبوده؟ در ذهنش که نیست. اما جلوی خدا اصلا نمیشه این حرفو زد. علیمون به ذات صدوره. از همون اول باید حرف آخر رو بزنیم. اعتذار یعنی این، تمام شد. من در یک جمله میخوام بگم اعتذار یعنی چی و روش اعتذار چیه. امام سجاد اونجوری یاد میده، میگه حرف آخر رو اول بزن، نه اینکه دونه دونه بهت ثابت بشه تو اینی تو فلانی تو بهمانی و آخر کم بیاری بگی بابا تو راست میگی دیگه نمیکنم غلط کردم. اینجا یه دونه زار پس کردنی میخوام اون تو گوشت، میگه غلط کردی که از اول انکار کردی. از همون اول آدم بگه من کردم، اشتباه کردم، دیگه هم نمیکنم. این اعتذار به نوع سوم که راغب در مفردات میگه، میگه آدم میپذیره این کارو کرده و میگه دیگه نمیکنم، این همون توبه است. پس اعتذاری که امام علیه السلام در این عبارت و در این دعای 38 میفرماد یعنی چی؟ اعتذار یعنی توبه، میپذیره این کارو کرده و دیگه نمیکنه. حالا من از کجا آوردم گفتم این یعنی توبه؟ اولا معنی توبه همینه. توبه یعنی آدم در خونه خدای متعال میره تصمیم جد داره برای اینکه در آینده دیگه این گناه رو مرتکب نشه، این توبه است، پشیمانه. اما دلیل دومی که عرض کردم، حالا بحث لغویش جدا و بحث حتی فقهیش، دلیل بعدی که محضر شریفتون عرض میکنم این اعتذار دقیقا یعنی توبه، آخر این دعاست، آخر همین دعای 38 که امام علیه السلام در همین بند دو میفهمد اعتذر و الیک یا الهی، از تو اعتذار میکنم. بعد میاد تو بند سه میفهمد وجعل ندامتی علاما و قعت فیه من از زلات، پشیمانی، این پشیمانی من از این لغزش هایی که داشتم و عزمی علا ترک و اینکه عزم دارم در آینده ترک بکنم، ما یعرضلی من از سیئات اون چی که از گناه به من عرضه بشه، توبتن توجبلی محبتک یا محب التوابین. اینو یه توبه ای قرار بده، میفهمد این اعتذار من، این ندامت من و این که تصمیم جدی دارم در آینده ترک کنم، اینو یه توبه برای من قرار بده. پس اعتذار به معنای اول یعنی چی؟ اعتذاری که در این عبارت دعای امام سجاد در دعای 38 داریم صحبت میکنیم، اعتذار یعنی چی؟ یعنی توبه، این کاری کردم دیگه نمیکنم، گذشتم. نکته این بعدی که اینجا باید مورد توجه قرار داد و به راحتی هم نمیشه کنارش گذشت، اون اینه، من قبلا به شما عرض کردم تک تک عباراتی که امام از خدا یه چیزی رو تقاضا میکنه یا از یک قضیه به خدا پناه میبره یا یه چیزی رو از خدای متعال میخواد دفع بشه ازش، باید کشف کرد چرایی اون قضیه رو. این یه کلید، بلکه شاه کلید در فهم صحیفه و مکررم من عرض کردم، دارم باز یادآوری میکنم. چی گفتم؟ عرض کردم هر چیزی که امام از خدا میخواد خدا اینو بده، یا هر چیزی رو امام از خدای متعال تقاضا میکنه فلان چیز من دفع بکن، اینو به من نده مثلا، یا اگر داری دفعش بکن، یا هر چیزی رو امام از اون به خدا پناه میبره، ما باید کشف کنیم چرایی اون قضیه رو. و من مکرر عرض کردم کشف این چرایی اهمیتش کجاست. اهمیتش اینه که امام هم در مقام دعا در واقع میفهمد اگه تو این چرایی رو کشف کردی، وقتی میخوای دعا بکنی با یه حالت خاص دعا میکنی، از سر اضطرار دعا میکنی، چون فهمیدی قصه چیه، اهمیت موضوع رو درک کردی. و هم در مقام تشریع که حالا برای اینکه این اتفاق در مورد تو بیفته تو اینو داشته باشی، یا اگر داری میخوای ازت دفع بشه برای اینکه دفعش بکنی، یا داری پناه میبری، صفت در عهده برمیه که حتما این ازت دور بشه. میگه چیکار کنم این قضیه اتفاق میفته؟ میگه این کار، صفت مینی اون کار انجام میدی. چجوری میشه که صفت مینی اون کار انجام میدی؟ چون اهمیت این که چرا امام اینا خدا میخواد رو درک کردی. واضح چی عرض میکنم؟ خب ما اینو در موردش مفصل در جلسات قبل صحبت کردیم، گفتیم این مهمه. با این نگاهی که الان عرض کردم، تک تک عبارات امام در صحیفه سجادیه باید چرایش کشف بشه. و ما البته برای اختصاری که بوده به اینا پرداختیم. خب اول بسم الله امام فرمود اللهم اینی اعتذر الیک. چرا امام اعتذار میکنه الان؟ وقتی میگیم الان یعنی در ظرف دنیا. دلیل این اعتذار چیه؟ من قبلا محضر شریفتون عرض کردم تمام وجود مبارک امام قرآنه، اصلا ترجمان قرآن کریمه، تک تک حرفاش، تک تک اعمالش، همه چیش قرآنه. قرآنیست که منحصر ظهور در اومده و خلق میتونن اون رو ببینن، کما اینکه قرآن هدایته، زیر سایه قول و رفتار و فعل او هدایت بشن. خب قرآن کریم مثلا در آیه 52 سوره مبارکه غافر فرموده یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. فرمود روز قیامت که میشه کسی اگر ظالم باشه عذرش روز قیامت پذیرفته نیست، لعنت خدا بر اینهاست و بد جایگاهی هم دارن. این آیه اینو میگه. یا مثلا آیه سوره مبارکه مرسلات آیه 35-36 یوم لا ینطقون و تمود و لا یؤذن لهم فیعتذرون. روز قیامت آدم حرفی نداره برای گفتن که بیاد نطق بکنه. و لا یؤذن لهم، به او روز قیامت اذن داده نخواهد شد تا اعتذار کند. یا عذر میخوام منو ببخش. روز قیامت جای عذرخواهی کردن نیست. خب اگر روز قیامت جای عذرخواهی کردن نیست و اصلا و لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه نمیدن که من اعتذار بکنم، امام میفرماد این دنیا اعتذار بکن تا اون دنیا دیره، الان باید اعتذار کرد. پس اهمیت اعتذار مشخص شد کجاست. اهمیت اعتذار اینه که قطعا روز قیامت اجازه نمیدن ما اعتذار بکنیم، امام این دنیا اعتذار میکنه. نکته بعدی این که خب اینجا امام فرماد من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم، یعنی عنوان دعا. خب شما روز قیامت چطور میتونید اون کوتاهی هایی که خدای نکرده نسبت به حقوق بندگان خدا خدای نکرده انسان روا داشته چجوری میخواد اون جبران بکنه؟ چیزی نداره. مثلا مالی رو خورده بره مثلا اون دنیا کجا پول بیاره جبران بکنه؟ مثلا گیرم پول بیاره مگه به درد اون میخوره؟ به درد اون کسی که شما بهش بدهکاری مثلا. یا این ور خدای نکرده انسان یه حد که حیثیتی از کسی کرده، یه تهمتی زده، یه آبرویی برده، ضایع کرد طرف و رفت شست توی جمع تموم شد رفت، لهش کرد مثلا خدای نکرده، حالا مثلا روز قیامت پشیمانه. لا یعذن لهم فیعتذرون. این تقسیمی که نسبت به حقوق عباد داشتیم ظرف دنیا اقتضا داره که ما اون رو جبران بکنیم، اون که قابل جبران نیست. لذا امام این دنیا اعتذار میکنه، به ما یاد میده این دنیا اعتذار بکنیم. میخوام به شما بگم اگر کسی با صحیف سجادی بخواست به یادی خدای متعال انس داشته باشه، قبل از اینکه دیر بشه امام اون نکاتی که باید بهش بگه میگه. پس وجه اعتذار اینه که خدمتتون عرض کردم. خب حالا امام علیه السلام یک سری چیزها رو در این دعا برجسته میکنه و از اونها اعتذار میکنه. و حالا که ولی بزرگوار خدا در محضر شریف شما که عرض کنم در همین بند دو دعای 38 و ما اعتذر الیک یا الهی من هن و من نظائرهن، از تو اعتذار میکنم از اینایی که برشمردم و از نظائر این چیزایی که شبیه اینه. توجه کنید. اما چند تا جمله رو نام میبره از اینا اعتذار میکنه، این نشان از اهمیت این چند تا چیز نزد امام میده. وگرنه خب چیزای دیگر هم میتونست نام ببره، ولی تحت عنوان کلیه و من نظائرهن نه، از هر چیز که شبیه ایناست به تو بنا میبرم و از تو طلب عذر میکنم و از تو میخوام که این توبه من رو بپذیری. اما امام چند تا جمله رو نام میبره. این که چند تا گناه رو نام میبره و اعتذار میکنه نشان از اهمیت اینهاست. حالا شما ممکنه بگید خب هر چیز دیگه ای رو نام میبرد بازم ما ممکنه بود همین حرفو بزنیم، بگیم خب اون چیزایی که نام نبرد نظائره نه. اما خب نمیتونیم برای هر چی که داریم مطلب رو کنیم، اینا رو نام برده، بالاخره اینا رو نام برده، اینا برجسته است در ذهن شریفش که اینا رو نام برده و از چیزای دیگه تحت عنوان نظائر یاد کرده. بنابراین اهمیت این چند جمله ای رو که امام داره اعتذار میکنه از بعضی از این چیزا، اینو نمیشه به راحتی از کنارش گذاشت. حالا ما فی فکاک رقبتی من النار، دیگه ما در مورد آتش جهنم مفصل صحبت کردیم البته در جلسه گذشته که به خدا پناه میبریم از آتش جهنم، که امام یعنی یکی از عناوینی که در صدر این دعا آورده شده که امام اعتذار میکنه و فی فکاک رقبتی من النار، برای اینکه از آتش جهنم نجات پیدا بکنه. اهمیت موضوع در مورد آتش جهنم ما قبلا عرض کردیم، همین قدر بس که خدای متعال مدام ما رو به یاد آتش جهنم میندازه. این سوره واقعی که ما هر شب مأموریم بخونیم، بلکه توصیه شدیم بخوندن این سوره واقعی هر شب، و منم مکرر تاکید کردم خدمتتون که مواظب باشید یه شب هم از شما فوت نشه خدای نکرده، اینقدر که مهمه. خب اونجا هر شب در واقع بذارن به یاد ما میندازن که افرائیتم النار التی تورون، آیا این آتیشی که میبینید، دقت درش کردید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذکرتا، ما این آتش رو یه تذکر قرار دادیم، یاداوری قرار دادیم. یعنی من که هر شب دارم مثلا این سوره واقعه رو میخونم، هر شب به من تذکر دارم میدنی آتشی هست، حواست رو جمع کن. بعد این آتش رو امام صادق فرموده جز اون من سبعین جز آین، آتشی که شما در ظرف این دنیا میبینید یک هفتادوم آتش جهنمه. حالا اونجا اون هفتاد لزومن این آتش رو شما ضرب در هفتاد نکنید، بگید آقا درجه این آتش اینقدر درجه است، حرارتش ضرب در هفتاد، بنابراین آتش جهنم درجه. نه، هفتاد عدد کثرته دیگه. شما میدونید که قرآن کریم هم در مثلا در سوره مانه که توبه در مورد استغفار پیغمبر اکرم در مورد منافقین فهمود ان تستغفر لهم 70 مره لا یغفر الله لهم، تو اگر 70 مرتبه هم در مورد اینا استغفار کنی من اینا رو نمیبخشم. خب 70 مرتبه استغفار کنی نمیبخشم یعنی چی؟ یعنی 70 یه بار استغفار کنی میبخشم، 70 دو بار استغفار کنی میبخشم. 70 عدد کثرته، یعنی هر چی هم زیاد، 1000 بار، 10000 بار، 20000 بار. پس اینکه میفرماد این آتشی که شما در این دنیا دارید میبینید جزء من 70 جزء من نار جهنم، یک هفتادم آتش جهنمه، یعنی خیلی حرارتش بالاست. خب امام علی صلی الله علیه و سلم اعتذار میکنه که یه وقت آتش جهنم او رو نگیره. او رو نمیگیره، به من داره یاد میده. حالا به هر طریق و از طرفی تضرع داره میکنه دیگه به درگاه خدای متعال. حالا اون عناوینی که امام علی صلی الله علیه و سلم اعتذار میکنه، اون مصادیق رو در واقع ما به لسان مبارک حضرت نام بریم، چند جمله در مورد صحبت کنیم. البته جمله اولو من مفصلا در جلسات قبل صحبت کردم، ولی خب با توجه به این گاهی اوقات ظرف جلسه من بعضی چهره‌های جدید رو می‌بینم و از طرفی صوت بنده داره ضبط میشه و ممکنه مورد استفاده در آینده قرار بگیره، یه اشارتم مایی سری می‌کنم که هم حرف تکراری به این معنا که شما زیاد شنیدید اذیت نشید و همین که خالی لطف نباشه که من هیچ چی نگفته باشم و ردشم. چون در مورد این جمله اول من مکررن در ظرف جلسات قبل، مخصوصا در ظرف همین دعای ششم که گذروندیم که و من ادراک لحیف، مفصل صحبت کردم. فقط یه توجهی میدم برای اینکه بالاخره این دعا رو داریم میخونیم و انشالله رد میشه. اللهم اینی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدایا اعتذار میکنم، بگید اعتذار میکنم و من چی ترجمه کنم؟ توبه میکنم به درگاه تو. توضیح دادیم اعتذار چجوری میشه توبه. بله؟ بله. به درگاه تو توبه میکنم، اعتذار میکنم، پوزش میطلبم، هر چی دوست دارید. من مظلومن، از اینکه یک مظلومی به حضرتی در حضور من بهش ظلم شد، فلم انصره و من رو یاری نکردم. قبلا هم عرض کردم این حرف فا رو ما واو ترجمه نکنیم، کما اینکه تمام ترجمه ها واو ترجمه کردن و به نظرم ترجمه دقیقی نیست. گفتیم این حرف فا کما اینکه ابن مالک در الفیه میگه، میگه الفا والفا للترتیب باتصالی و سمل ترتیب بانفصالی. فا برای ترتیبه، اونم ترتیب باتصال، یعنی این بلا فاصله نصرت کردن اون مظلوم موضوعیت داره. اینو من در ظرف دعایشیش هم توضیح دادم که دیگه الان بر نمیگردم. فلم انصره، یه مظلومی الان در روز من بهش ظلم شده، بذارم رو در روز دیگه یاریش بکنم، در روز دیگه ممکنه کار از کار گذشته باشه، الان داره چک میخوره، تو میخوای در روز دیگه بلان کنی؟ الان دارن بهش تهمت میزنن، تو میخوای در روز دیگه دفاع کنی؟ الان دارن بهش فوش میدن، تو میخوای در روز دیگه فلان؟ همینا ظلمه دیگه. بعد منم حاضر بودم، میتونستم یاری بکنم، هیچ نصرتش نکردم. امام از این اعتذار میکنه، اینقدر چیز بدی است. این در مورد ظلم که من قضیه رو قبل عرض کردم محضر شریفتون که من مظلومن، این نکتهش اینجاست. ببینید بزرگترین گناه شرک. خدا گفته من شرکو به هیچ شما نمیبخشم. در سوره مبارکه نساء در جاهای دیگه شما خوندید که خدای متعال مثلا در آیه 48 در آیه 116 در دو جا اومده که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خدا شرکو به هیچ شما نمیبخشه، اما پایین تر از شرک و هر گناهی انسان مرتکب شده باشه با توبه چرا امید و آمرزش میده. اما اینکه من الان مسلمم بعد برگردم به شرک، به هیچ عنوان نمیبخشه. نه اون شرکی که در اول پیغمبر اکرم الان مبعوث شده، مردم هم همه مشرکن، خب اینا که اگه نبخشه چیکار کنه؟ بس برای پیغمبر فرستاد. این شرک بعد از اسلامه. یعنی اگر انسان اسلام داره، خدایی نکرده بره به سمت شرک، خدا وعید داده در قرآنش چند بار به هیچ عنوان نمیبخشم. خب این شرکی که بزرگترین گناهه، خدا از اون تحت عنوان ظلم یاد میکنه. میخوام بگم ظلم چقدر دونه درشته. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم چیز خیلی بدیه. حالا به این که از بندگان خدا ظلم شده، بعد در حضور منم به این ظلم شده، یعنی منم حاضرم در اون جلسه، فلم انصره و من به اتصال بلافاصله دست به یاری اون مظلوم بر نمیدارم. از این اعتذار میکنه، چون اگه بتونم این کارو بکنم نکنم گناه بزرگی مرتکب شدم. یاری کردن از مظلوم، دستگیری از مظلوم. بعد شاید یکی از حکمت‌های مظلومن که نکره اومده باشه، عظمت این مظلوم در نگاه خدای متعال رو داره توجه میده. من مؤیدی که بر این قضیه، چون یکی از دلایل این که اسم نکره استخدام میشه، تفخیم اون اسمه، تعظیم اون اسمه، و مظلومن نکره اومده تنوین گرفته. حالا مؤید این که دارم میگم این عظمت داره این مظلومن نظر خدا، یعنی حرمت داره، اینو میخوام عرض کنم، اون دعای 14 صحیفه سجادی است که امام علی صلی الله علیه و سلم دعای 14 در باب ظلم دیگه، من مکرم عرض کردم دعای بسیار مهمی است و شما به راحتی از کنارش عبور نکنید. اگر خدای نکرده شما بعضی از ما مورد ظلم قرار گرفتیم، این عبارات دعای 14 خیلی کارکن و کارگشاست که حالا ان شاءالله یه وقتی دعای 14 رو هم شروع می‌کنیم. اینجا از جمله امام علی صلی الله علیه و سلم فرمود یا من قرب نصرته من المظلومین، ای اون خدایی که نصرتش به مظلومین نزدیکه، یعنی خدا تو زمین کی توپ میزنه؟ مظلوم. خدا در زمین کی حضور داره؟ مظلوم. این عبارت در واقع میفهمد چرا اونجایی که خدا حضور داشت تو حضور نداشتی؟ یا من قربت نصرته من المظلومین، نصرت خدا به سمت مظلومه، او رو اراده کرده یاری بکنه. بعد اونه عن الظالمین، اون و یاریش نسبت به ظالم دوره، اما نصرتش نسبت به مظلوم نزدیکه. میگه من سمت مظلوم بودم، تو چرا نبودی؟ ما قرار هر جایی که خدا حضور داره ما اونجا حضور داشته باشیم. مثل اینمونه که دو صف جبهه داریم ما، در یک صف امام حسین حضور داره، در یک صف دیگه یزید. شما علاقمندی تو کدوم صف حضور پیدا کنی؟ از علاقمندی چی؟ موظفیم تو کدوم صف حضور پیدا کنیم؟ امام حسین. من میگم خدا تو فلان صف حضور داره، خدای امام حسین در صف مقابل، نقطه مقابل خدا قرار دارن. این عبارت به ما میفرماد چرا این توبیخ روز قیامتی که ولا یؤذن لهم فیعتذرون، روز قیامت ما عذر اجازه نمیدن عذرخواهی بکنین، اینجوری توبیخ میکنه، میگه من سمت مظلوم بودم، تو چرا اونجا نبودی؟ چرا ندیدم تو رو اونجا؟ کجا بودی؟ اینو میگه، چون خودش دیده من حضور داشتم، اما در این حضورم سمت مبانی خدا حرکت نکردم، چون خدا نصرتش به سمت مظلوم بود و اون که من اصلا نصرت نکردم. و به خدا پناه میبریم، گاهی اوقات از ظالمم بگید طرفداری میکنیم. گاهی اوقات شده طرف تو تاکسی نشسته، این یه مثال میخوام بزنم، گاهی اوقات ماها یک سری عوامل باعث میشه که سمت غلط اتفاقا قش بکنیم. حالا صحبت سر ظلم صرف نیست، سمت غلط قش کردن دارم عرض می‌کنم. طرف تاکسی نشسته، یه دفعه راننده اشتباهی میکنه، راننده تاکسیه، بعد نزدیک بود خدا نکرده تصادف بکنه با فلان ماشین. حالا این اشتباه کرده، بعد میگن اینجوری میگه مردم چه بد رانندگی میکنن، مسخره کردن، من نمیدونم چی به اینا. حالا این اشکال از این طبق ماده قانونی اینه که خطا کرده، مثلا اینا فرعیه دفعه پیچیده تو اصلی، من اینکه بغل دستش نشستم میگه بالاخره راننده است دیگه، من الان پیش اون نشستم، میگه آره بابا اینجوریه دیگه، این مردم اصلا من نمیدونم درگیرن، ذهنشون کجاست. و اونی که به لحاظ قانونی اونم میدونه که اون، ولی الان پیش راننده نشسته دیگه، چیکار کنه؟ از او حمایت میکنه. میخوام بگم گاهی اوقات کوچکترین چیز باعث میشه که ما حقو نبینیم. رو چه حساب داری از این دفعه؟ یا اصلا یه جا نشسته پدرزنشه مثلا فلانشه، یا نزدیکشه، یا اصلا کسی که دوستش داره، خوبه؟ یه حرف غلطی زده و از اون حمایت، آقا چه مناسبت از این داری پیشون؟ هواها، غلبه ها باعث میشه ما گاهی اوقات این کار رو نکنیم. میگه تو حضور داشتی؟ موظف بودی از این مزون. این هم یه نکته که به نظرم رسید. حالا البته من در اون ضمن و ادراک لعیف توجه به آخر خطبه 72 نهج البلاغه دادم، اونو همیشه تو ذهنتون حاضر داشته باشید. یادتونه اون آخر خطبه 72 کی یادشه؟ من در ضمن و من ادراک لعیف که همین دعایشی شما تازه تموم کردیم، که امام در بند 18 فرمود اللهم صل علی محمد و آله و فقنا فی اون هازا و لیلتنا هازه و فی جمیع ایامنا، یادتونه ما رو امروز امشب و در تمام ایام موفق به این امور بکن، لاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر نعم و اتباع سنن و من ادراک لحیف. این که انسان ستم دیده و مظلوم رو یاریش کنم هر روز هر شب فلان. اونجا من توجه به خطبه 72 نهج البلاغه دادم. نه، صحبت سر همین ظلم در حضور شخصه. اونجا بنده توجهی دادم، عباراتش یادتون هست؟ بله؟ چون متوجه نمیشم چی میگید. نگفتم؟ خواهش میکنم اینو نگید. حتما گفتم و نه تنها گفتم بلکه چندین بار هم گفتم. حالا الان بعضی من گفتم میگید هان، میگید نه نگاه کنید، ولی اگه گفتید هان من حتما جریمتون میکنم. قبوله؟ راضی هستید من جریمه کنم شما رو؟ نمیدید؟ ها هان نمیگید؟ حالا من میخوام این خواهشی بکنم بینی و بین الله، اگه الان من گفتم هانو بگید من جریمه نمی کنم. قبوله؟ بعد یه هانی بگید که صداتون اینجا ضبطم بشه برسه. ببین آقا، اونجا من آخر خطبه 72 نهج البلاغه عرض کردم که حالا عبارت خطبه 72 نهج البلاغه اینجوری بود دیگه، گفتیم سعد وقاص به امیرالمومنین تیکه انداخت، چون امیرالمومنین اونجا نمیاد بگه کی میفهمد قال قائلون، یه روزی یه کسی به من اینجوری گفت. خب امیرالمومنین جنگ میکرد، یعنی جنگ رو برش تحمیل کردن. عین 4-5 سالی که به حکومت ظاهری هم رسید در اواخر عمر شریفش، یا ناکسین یا قاستین یا مارقین درگیر بودم دیگه، حضرت با اینا جنگ میکرد دیگه. بعضی اینطوری استدلال کردن پیش خودشون، برای خودشون بافتن که علیاذ بالله امیرالمومنین برای اینکه حکومت خودشو حفظ بکنه، سلطنت بکنه بر مردم، دست به هر کاری میزنه. بسته دیگه، چقدر آدم میکشی؟ اینجوری میگفتن به حضرت. 17000 اهل قبله در جریان جنگ جمل کشته شد. به حضرت تهمت میزدن، میگفتن تو برای حفظ حکومتت به این معنا که ریاست طلب هستی، برای اینکه دنیا اینجوری. امیر میفهمد در این ابتدای خطبه 72 که قال قائلون، یه روزی یه کسی به من گفت. این یه روزی یه کسی به من گفت همین سعد وقاص نقل شده هست که خدا لعنتش کنه هیچ وقت با امیرالمومنین بیعت نکرد. چون انک علی هذا الامر لحریصون یبن ابی طالب، تو بر این امر خلافت جدا حریصی. بعد البته حضرت میگه من جوابشو دادم که بل انتم احرس، شما حریص ترید، من فقط حقمو جستجو کردم، شما بودید که فلان کردید، من کاری ندارم. بعد توجه به جنگ جمل میده امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که بابا اینی که ما جنگیدیم، اوضاع اینجوری که شما فکر میکنید علیاذ بالله من ریاست طلبم اینا، اینجوری نبود. فرماندار منصوب من رو که عثمان ابن حنیف بود، تمام موهای سر و صورتشو کندن، نه اینکه تراشیدن ها، مثلا با قیچی اونو بتراشن، دونه دونه کندن مو سر، ابرو، ریش، سیبیل، همه رو کندن. گریه میکرد اومد پیش امیرالمومنین. ظاهرا امیرالمومنین تا اونجا که تو ذهنم اون موقع در زیغار بود، گفت یا امیرالمومنین، پیرمردی بود عثمان ابن حنیف، گفت منو فرستادی به سمت بصره، من یک پیرمردی بودم، الان که در حضورت حاضر شدم یک امردم. امرد به نوجوانی میگن که هنوز صورتش مو در نیاورده، یعنی اینقدر کنده بودن. امیر قصد بعد آدم کشتن در بصره، تا تونستن کشتن. خب امین اینجا غضب کردن، این جمله رو فرمود، فرمود من اینجوری شد حمله کردم، شما میگونی همینجوری علیاذ بالله برای اینکه سلطنت ظاهری خودمو مثل با معاویه قیاس میکردن فلان فلان شده، به خاطر این بود که این کارو نکردن. بعد این جملاتو فرمودن هاناتونو آماده کنید، نفستونو حبس کنید تا من گفتم هانتونو بگید. و اینجوری فرمودن که فوالله، نمیگید لولم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدین معتمدین لقتله بلا جرم جره لحل لی قتل ذلک الجيش کله. چرا؟ فهمود به خدا قسم اگر اینا، یعنی سپاه جمل تله زله آبش عایشه و منتبهش، اگر اینا یک نفر آدم بر فرض مثال بیشتر نکشته بودن از اهل این جمل، از اهل بصره، بلا جرم جره، جرمی هم مرتکب نشد، زدن کشتن طرفو، یک نفر بیشتر نکشتن، فرضاً بر من علی ابن ابی طالب حلال و جایز تمام سپاه مقابل رو بکشم. چرا؟ استدلالش اینه، از حذروه فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولا بیدن، برای این که همشون حضور داشتند، اون یه نفر که داشت کشته میشد جلوشو نگرفتن، انکار نکردن، ولم ینکرو اون کارشو، آقا نکن این کار غلطه، حذروه، حاضر بودن در حضور همه سپاه به اون یک نفر ظلم شد و کشته شد بلا جرم جره، بی دلیل، ولم یدفعو عنه بلسان ولا بیدن، نه با زبانشان دفع کردن، یه نکاشی، یه دادی، یه دفاعی، چیزی. ولا بگرد نه قدرت داشتن برن تو شکم ظالمی کاری بکنن نظرن کشته بشه. بعد فهمون دعما انهم قتلوا مثل العدت التي دعما انهم قتلوا مثل العدت التي دخلوا بها علیهم، فهمون بماند که یه دونه آدم نکشتن، به تعداد لشکریانی که داشتن وارد شهر کردن آدم کشتن. بعد شما من میگی چرا حمله کردی؟ یادتون اومد؟ خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. میگم اینو رو گفتم. شما اونایی که من گفتم، من یه فیک میگم، فرهزاد و فسنجون و فندق و فیل و هرچی فیک باید سریع تو ذهنتون بیاد، آنلاین باشه باید ذهنتون حاضر باشه بله، که ما سریع رد شیم عبارات بعدی رو بگیم. ما اصلا فرصت نداریم خیلی حرف تکراری بزنیم. من میخواستم سریع رد شم مثلا از این جمله اول که اینقدر که من در مورد صحبت کردم. خلاص بید خدا شکر کنید من گفتم جریمه نمیگیرم، وگرنه جا داشت آقا دور بزنه دونه دونه جمع کنه از شما. بله خدمت شریفتون که عرض کنم. خانم یادتون اومد شما؟ یادتون نیومد؟ و این برای من خیلی تعجبی، شما که معمولا حضور دارید چه شما چرا یاد نیومد؟ حالا من بذارید جریمه شما رو بکنم. شما حتما برید این عبارت رو حفظ کنید، این عبارت انتهای خطبه 72 مقید باشید حفظ کنید. میپرسم ها؟ خب حالا دیگه بعید میدونم دیگه ایشون بیاد. بر طریق اینو میخواستم توجه بدم که این ظلم در حضور یک شخصی که بتواند یا آهد، ببینید این عبارت امیرالمومنین فهمید، میگه آقا به لسانه، با زبونت که میتونی یه دادی بزنی، آقا دبزونش نمیرسه، میگه یه دادی بزن در رو، خوبه یه چیزی بگو، مظلومه بدون تنها نیست. امیر میفهمد اذ حذروه فلم ینکروا ولم یدفعوا عنه بلسانه ولا بید. آقا در یه من اونجا مثال زدم برای شما، حتی وقتی داشتم اینو توضیح میدادم، من حالا میخواستم مثلا این حرفا رو نزنم سعی ردشم، گفتم بر فرض مثال یه کسی به یه کسی در حضور کسی از نظر قولی حرفی رو میزنه که ظلم محسوب میشود، یه فاشی میده، خوبه شما حداقلش اینه که میتونی آقا حرف زش نزن، این مؤمن حرمت داره، حریمش از کعبه بزرگتره، تو حق نداری یه چیزی با زبونت دفاع کن از این مظلوم. ما متاسفانه به راحتی میگذریم. اینقدر این قضیه رو خدا روش حساسه، امام اعتذار میکنه، اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، گذشتم. یه چیز جالبی براتون بگم، این خاطری از خودم تعریف کنم که چقدر این قضیه از طرف مظلوم جذاب واقعا. حالا مظلوم، من در یک قضیه مظلوم واقع نشدم به یک معنی ها، میخوام بگم این که آدم از آدم دفاع میکنه، آدم خیلی عرض میکنم احساس آرامش میکنه. من نوجوان بودم خیلی سال پیش، خدا رحمت کنه من و مجتبی تهرانی، خب یه باره کسی به من گفت فلانی بیا یه جلسه آقا مجتبی تهرانی بریم مثلا فلان موقعات خیابون ایران مثلا درس اخلاق میگه. خب منم در ایام نوجوانی خیلی قرائت قرآن میکردم، خب از بچگی من تو مسابقات قرآن بودم و اینا، اینا هم دیدن مثلا من مثلا قرآن مثلا خوب میخونم و اینا، حالا لطف داشتن گفتن بیا بریم مجتبی تهرانی، جلسه مجتبی تهرانی، اونجا اول جلسه قرآن اول جلسه رو تو بخون. ما هم گفتیم خب، هم میریم یه جلسه شرکت میکنیم، مجتبی رو میبینیم، هم خلاصه یه جلسه ایست و خب یه قرآنی هم میخونیم. جمعیت نشسته بود، تریبون هم آماده، این من گفت پاشو برو پشت تریبون بشین قرآن بخون. خب منم آگاه نبودم از فضای جلسه چیه چی نیست، ما بودیم این آدم مدت هاست تو اون جلسه داره میره، لابد هماهنگ کننده است و از این حرفا. رفتم پشت جلسه قرآن خوندم، قرآنی هم خوندم ها. اومدم پایین، یه دفعه یک نفر سر من شروع کرد داد بیداد کردن. این یه نفر کی بود؟ فیلمبردار جلسه بود. آقا شما باجزه کی رفتی قرآن خوندی؟ کی به شما؟ حالا جلوی جمعیت اینو داشته باشید. آیا موقع است مثلا پیش خودم تکی گفته، حالا یه مقدار برجک آدم میخوره مثلا، یا عجب اشتباهی کردیم و تموم میشه، ولی جلوی اون همه جمعیت سر من داد زد و منم اصلا خبر نداشتم بینی و بین الله، گفت این امان کننده است، رفتیم قرآن خوندیم. آقا چنان من سرخ و سفید شدم در اون جمعیت، فقط خدا میدونه. خیلی سنگین بود. در اون وسط جلسه یه نفر پاشد، گفت آقا این چه برخوردی شما میکنید؟ برفرض این که حالا ایشون نباید میخونده، حالا قرآن خونده، کار اشتباهی کرده؟ نه درست نیست این برخورد شد، تمام شد. این یه جمله، این انقدر برای من آرامش بخش بود. سالها از اون قضیه میگذره، هنوزم که هنوزه هر از گاهی او رو میبینم یاد اون خاطره میفتم. بعد جالب اینجاست، بعدها متوجه شدم طلبه است، موقع ملبس نبود، خودش هم یه جوانی بود که تازه محاسنش در اومده بود. چند وقت پیش تو همین حرم دیدمش که خیلی ملبس و فلان و بهمان اینا. یعنی میخوام بگم این که بالاخره آدم یه جایی مورد یک هجمه قرار میگیره، یک نفر دفاع میکنه، برای اون شخص آرامش بخشه. و چون اون یک نفر از نظر خدا حرمت داره، یعنی شما از کسی دفاع کردی که خدا برای او حریم قائله، حتما خدا برای شما جبران میکنه. پس اگر در حضور شما خدایی نکردی به یک مظلومی ظلم شد، حالا اونجا ما به اعتباری نمیخوام بگیم مظلوم بودیم، ولی حالا شاید هم بودیم نمیدونم، فعلا در این مقام کاری ندارم، ولی میخوام بگم این که کسی در حضور شما مورد ظلم قرار گرفت، حتما به لسان آقا امیرالمومنین میفرماد، حداقلش اینه که با زبونت حرفی بزن، ولا به یدن، اگرم اعمال قدرت میتونستی بکنی که اعمال قدرت هم بکن، جلوی ظالمو بگیر، نذار ظلم بکنه. وای وقت می‌بینی مظلومه داره می‌زنه ظالمو می‌کشه، زارت بخوابون تو گوش ظالمه نره اونو گوشه، یه گونه تو گوشه او بخوره بهتر از اینکه یه خونی ریخته بشه. اعمال قدرت باید کرد وای وقت. خب گذاشتم جمله دوم، و من معروف استی الی فلم اشکره. آقا من دیگه این جمله رو اینقدر برای شما صحبت کردم، دیگه انتظار دارم واقعا یک نفر الان بیاد اینجا نیم ساعت برای من صحبت کنه در مورد همین یه جمله. اینو من از این جهت دارم میگم که آقا من نمیخوام آقا تکراری حرفم سری ردشم سالان عبارات که هنوز نگفتیم، برسیم به اونا انشالله، به اون جملات. من ترجمه میکنم، شما امضا کنید اینی که من گفتم. اعتذار میکنم به درگاه تو ای خدا، و من معروفن، این که یک معروفی، معروف یعنی خیر و احسان، در حق من یک خیر و احسانی شد. استیه الیه یعنی اعتیه الیه، در حق من کسی یه کار خوبی انجام داد. من چیکار کردم؟ قاعدتا من چیکار میکردم؟ سپاسگزار او میبودم، اما من این کار نکردم. فلم اشکره، من شکر او رو به جا نیاوردم. ترجمه چی شد؟ و من معروف، یه خیر و احسانی کسی در حق من انجام داده، استیه الیه، من چیکار کردم؟ شکر او رو به جا نیاوردم. فلم اشکره. اینقدر این قضیه بده که امام اعتذار میکنه، و جالب اینجاست از مجموع اون چیزایی که جادان انسان به درگاه خدا اعتذار کنه اینو علم کرده. ظاهرش اینه که شما مثلا ممکنه بگید حالا بابا بهمون کرد، یه تشکر نکرده دیگه، چیکار نکرده مگه، چیکار باید میکرده که نکرده حالا اینقدر چون نه، خیلی قضیه حساسه. کسی میتونه در موردش یک دقیقه از رو ساعت 60 ثانیه صحبت کنه؟ ها شما رو به خدا اینجوری نکنید. الان شما چی باید بگید؟ چرا؟ چراییشو می‌خواستیم کشف کنیم. چرا امام از این قضیه داره اعتذار میکنه؟ ما قرار شد چراییشو کشف کنیم دیگه. بچم چراییشو کشف کردیم، بگیم آقا الان اهمیت موضوع رو درک کردیم. خب حالا چیکار کنیم؟ در مقام تشکیل چیکار بکنیم؟ این مثلا درست میشه. دیگه حالا در آینده ان شاءالله اعتذار از این قضیه نکنیم. در این دو حوزه باید صحبت کنید. درسته؟ چون تک تک این عبارات که میخونیم گفتیم هم باید چراییش کشف بشه و همین که خب حالا ما چیکار بکنیم اینم باید مورد توجه قرار بگیره. درسته؟ حالا ممکنه خواهش کنم اگه چیزی به ذهن شریفتون میرسه بگید. محبت کنید، بلندتر صحبت کنید. ما نمیشنم شما چی میگید. این حرف خوبیه، اما سر اصل موضوع شما نرفتید. شما همیشه مطلب رو باید به گونه ای ارائه بکنید که مخاطب واقعا احساس کنه شما دقیقا دارید تو موضوع صحبت میکنید. این حرف خوبیه. توجه به اون قضیه شیطون دادن که شیطون یک کاری میکنه که لا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثر ما شاکر خدا نباشیم. اما شما الان صحبتی زنی مصداق کردید، گفتید فلانی شاکر خدا نبوده است، و من میگم حرف خوبیه ها، چون بالاترین حق مال کیه؟ مال خداست. ما باید شاکر او باشیم، که من اینو خودم هم توجه میدم به یاری خدای متعال. بعد میگی آقا شیطان هم میخواد یه کار بکنه شما شاکر خدا نباشی. تو آیه 17 سوره اعراف مثلا گفته ولا تجد و اکثرهم شاکرین، خدا یه کاری میکنه بندگان تو شاکر تو نباشن. این شما صاف رفتید سراغ این مصداق. من کلیت قضیه رو میگم تبیین کنید اول، بعد از نظر مصداقی میریم سمت خدا، میریم سمت آقای فلانی، سمت خانم فلانی، اینجوری. حرف خوبیه ولی تو موضوع نیست. توی این موضوع در این ترازی که عرض کردم. و فرمایشون فرمایشون متینیه. میدونی من دنبال چیم؟ یا بهتر بگم میدونید باید دنبال چی باشید؟ باید دقیقا دنبال این باشید که یه چیزی بگید که طرف مقابل ببره. به این معنا که ذهنش سریع حساس بشه که عجب ما اگه این کار نکنیم این خیلی وضع خراب، اینجوری مثلا اینجوری باید ورود کنین سنس که مخاطب شما، که حالا اول مخاطب خود منم ها، نفس منه ها، و در مقام تبیین وقتی میخواید برای مخاطب در بیایید همه جوره تشنه قصه بشه، اینجوری باید ورود بکنید. مگر هر بار خوبیه، حرف شما رو من میپسندم، میگید آقا این کفران است و کفران خب خیلی بد است. حالا من اگه بخوام مؤید فرمایش از دالی صحبت بکنم میگم کفران از جنود جهل است، امام فرمود و شکر که از جنود عقل است، و ضده و ضده او کفران و ضدش کفرانه. میگم حرف خوبیه، حرف خوبیه. اون یه جوره من میدونی چرا این با این ادبیات دارم ورود میکنم، چون اینا رو قبلا من پنبهشو زدم در دعای هشت. حالا شاید هم البته انتظار بیجایی باشه، من انتظار داشته باشم شما ذهنتون همش حاضر باشه، ولی من یک چیزی رو خیلی از سر شفقت با شما در میون میذارم. اون چیز اینه، ما تو این جلسه حضور پیدا میکنیم برای اینکه اون چیزایی رو که میفهمیم عمل کنیم. قبول دارید؟ وگرنه دوزار نمیارزه نه گفتن من اگر با این نیت نیام و نه شنیدن شما. خب چجوری میشه که ما این سری حرفا رو در مقام یعنی کاربردی این حرفا زدیم و طرف نکنه عمل نمیکنه؟ چون اگر عمل بکنه زیر سایه یاداوری این حرف هاست که داره عمل میکنه. وگرنه شما میگی یه چیزی رو عادت کرده داره اون کارو میکنه، نه زیر سایه این تعالیم. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ الان به شما مثلا عادت کردید روزی 4 مرتبه صبح و 4 مرتبه شب بگید الحمدلله رب العالمین، بله؟ اما یه موقع است با یادآوری این که امام صادق به شما فرموده از صبح که میکنید و شب که 4 مرتبه بگید میگید، هیچ وقت دیگه اون روایت جایتون نمیره. قبول دارید؟ آقا قبول دارید؟ میگم اون چه که عمل میکنید زیر سایه شکر، با یادآوری چی عمل میکنید؟ میگید آقا ادب عرفی است، میگید آقا بالاخره آدمیزاد است، من مسلمون نیستم انسان که هستم، میفهمم باید تشکر کنم. اینجوری خب طبیعی است که اگر با این ادبیات ورود کنید تمام حرفایی رو که ما زدیم طبیعیاتون بده. حرفی که ما زدیم یعنی حضرات زدن دا، اونه که موضوعیت داره. من کاری که میکنم فقط دارم یادآوری اون حرفا رو میکنم، اون حرفا رو ابلاغ میکنم به خودم و شما. اونجا من در اینی که من میگم نگران میشم که میگم عبارات رو مرور بکنید، نوشته جاتون رو مرور، من این کارو میکنم خودم، این کاری که دارم شما میگم قبلا خودم این کارو میکنم، الانم دارم من نوشته ها مرور میکنم، مبانی رو مرور میکنم، شما مرور کنید تا همیشه در ذهن حاضر باشه. اونجا در ضمن دعای هشت یکی از چیزایی که امام به درگاه خدا پناه میبره همین نکته است، و من ترک و ترک شکر، اللهم انی اعوذ بک من ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا. به تو پناه میبریم از اینکه شکرگزاری در مورد کسی که در حق ما کار خوبی کرده ما اینو ترکش کنیم. اونجا مفصل صحبت کردم ترک شکرگزاری نسبت به کسی که در مورد شما یه کار خوبی انجام داده مشکلش چیه. خب حالا شما میخوای چی کار کنی؟ الان مشکلش رو فهمیدی، مفصلم صحبت. حالا جالب اینجاست، الان من میگم شما دوباره میگید هان، میگید بله آن یادمون اومد. اگر با یادآوری اون عبارات شاکر طرف مقابل باشید این اجرش مضاعفه، چون نیت میکنید میگید خدایا من این کارو دارم میکنم چون تو گفتی، چون رسول تو اینجوری گفت، چون امام وصی اون اینجوری. این چرا؟ این معرفت خاص خودشو داره، جایگاه خاص خودشو داره، تا اینکه عادت شده باشد و فلان اینا. عادت شده خوبه ها، اما در اون تراز نیست. انسان هر کاری که میکنه با نیت باید اون کارو انجام بده، تراز اون عمل میره بالا. چرا امام سجاد به ما فرمود من ته به نیتی الا احسن نیات در این دعای 20 که ما خوندیم، نیت من رو به نیکوترین نیات برسون. شما توجه داشته باشه چیکار میکنه. حالا اونا ما چند تا روایت خوندیم، میگه تو شما سری رد میشم من دیگه چیکار باید بکنیم، میگه جمله عرض میکنم. اون ساعت درسته؟ خب حالا این 3-4 دقیقه وقت دارم اینو عرض کنم. اونجا از جمله از امام کاظم علیه الصلاه و السلام، حالا مرحوم علامه در بهار آورده که گفتیم امام کاظم فرمودن المعروف غل، فهمود کسی در حق شما یه کار خوبی انجام میده دست و پای شما رو در واقع بست، غلتون کرد، غل و زنجیرتون کرد، بست. حالا میخواید چیکار کنید؟ شما میتونید بدون دست و پای باز به کاراتون ادامه بدید؟ میگه چرا توجه نداری دست و پات بسته است؟ و در واقع اینو اینجوری میخواد بفهمون، میگه چرا توجه نداری که بدون دست و پای باز نمیتونی کاراتو انجام بدی؟ یعنی قاعدتا باید حساس باشی که اینو وازش کنی، قبول دارید؟ آ چرا با من صحبت نمیکنید؟ من بدونم شما، چون هر جا قبول ندارید من یه سنبه دیگه روش بزنم. امام کاظم ما میفهمد المعروف و غلون، کسی در حق شما یه کار خوبی انجام میکنه دست و پای شما رو در واقع غل و زنجیر کرد، کلیدش هم ورداش برد، میگه چرا حساس نیستی که باید بازش کنی؟ پس اگر تو داری روزمرت رو ادامه میدی و شکر اونو به جا نمیاری، معنیش چیه؟ معنیش اینه که حالیت نیست که دست و پات قفله. اینو میخواد توجه بده، و حال میگه قفله. امام میخواد از این قفلت ما رو بیرون کنه، بیدار کنه، میگه چرا حالیت نیست قفله. خب حالا چیکارش کنیم؟ فهمود لا یفکهو، چیزی اینو وازش نمیکنه. لا یفکهو الا شکرن او مکافاتن، فهمود اینو چیزی وازش نمیکنه مگر اینکه تشکر کنی از اون طرف مقابل، یا متناسب با همون کاری که کرده تو هم همون خیر رو انجام بدی. مکافات یعنی این، یه کاری بکن. یعنی تا شکر نکنی این قله واز نمیشه. این مخاطب رو بیشتر حساس میکنه. خوران به نظرم همین، یا مثلا اون روایت که دیگه من مفصل این روایت رو خوندم، روایت باب و شکر آخرین روایتش اینه که امام سجاد داره، الان این هم که من میگم شما باز به یادتون میاد که امام سجاد علیه السلام اونجا در روایت آخر فرمود ان الله یحب کل قلب حزین و یحب کل عبد شکور، خدا هر قلب محزون و هر بنده شکرگزار را دوست می‌دارد. بعد امام سجاد چی فرمود در اونجا؟ فرمود که وقتی روز قیامت میشه خدای متعال یقول لعبد من عبیده، به بعضی از بندگانش اینجوری میگه اشکرت فلانن، فلانی که در مورد کار خوبی در مورد تو انجام داد شکرشو به جا آوردی؟ این برگشت چی گفت؟ گفت بله شکر تو که یارب. دیگه بعضی هم مقدس ها میگن خدا رو شاکر رو، این هم فلان خدا رسوند. آباشه این شکر گذاری نسبت به این بنده این موضوعیت داره، این هم برمیگرده به خدا، همین حرفو میزنه، میگه من شکر تو که یارب شکر تو رو به جا آوردم. اونو نه، خدا خطاب میکنه لم تشکرنی از لم تشکره، شکر منم به جا نیوردی حالا که از اون تشکر نکردی. پس ترک شکر از طرف مقابل مساویس با ترک شکر نسبت به خدا. بعد شما میگید ولا تجد اکثرم شاکرین اتفاق میفته، من میگم درست میگید. یعنی ولا تجد اکثرم شاکرین اینجوری ببینید، نه شکر گذاری مستقیم خدا را. اگر من نسبت به بنده این خدام که در حق من کار خوبی کرده شکر گذار نباشم، در واقع شاکر خدا هم نبودم. بعد امام سجاد در انتهای این روایت چی فرمود؟ فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما خدا را، شاکرترین شماست مردم را. انقدر مهمه، یعنی هرچی هم مردم شاکرتر از خدا شاکرتر، و از اون طرف اگر نسبت به مردم شاکر نباشی شکر خدا رو به جا نیاوردی. شیطان موفق شد که ولا تجد و اکثرهم شاکرین، دست و بادم یه غفله، وازش هم نمی کنی. خب در از 3-4 دقیقه سریع بگم چیکار کنه آدم. آه سلم رو متوجه شدیم خیلی خطریه اگر این جا داره واقعا امام سجاد اعتذار داره میکنه، اعتذر و الیکم معروف اصدی الیه فلم اشکرهو، واقعا جا داره اعتذار بکنه، چون عدم شکر نسبت به او یعنی عدم شکر نسبت خدا، عدم شکر نسبت به او یعنی غل و زنجیر دست پای منو بسته. خب این نگران میکنه آدمی که تو خط رو چیکار کنه. من به شما عرض میکنم امام سجاد علیه السلام کما که قبلا هم توجه دادم در این رساله حقوق میفهمد و اما حق ذی المعروف علیک، اما حق اون کسی که در مورد تو یه کار خوبی انجام داد اینجا و به معروف اصیه الهی است دیگه فلم اشکره، حق اون میخواد دیگه اولا حقه. توجه کنید امام این که کسی در مورد من کار خوبی کرد میفهمد این یه حقی به گردن تو آورد، لذا عنوان دعام چیه؟ و کان من دو الاسلام فلیتزا من تبعات الهی و من التقصیر فی حقوقهم، میگه تو کوتاهی کردی نسبت به این حق برادر دینیت یا خواهر دینیت، در مورد تو کار خوبی کرد تو شکرگزار او نبودی. خب حالا حق این که اون معروف در مورد من انجام داد کار خوبی کرد، من چیکار کنم از نظر شما شکرگزارم که قبل از اینکه روز قیامت بیاد ولا یؤذن لهم فیعتذرون اعتذار من نمیپذیری اینجا حلش کنم بره؟ امام ادامه میده و اما حق ذی المعروف علیک اولا ان تشکره، آ دست شما در نکنه، آ خیلی ممنون، آ شکر، اینجوری شکرشو به جا بیاری. حالا کنید همش هم فعل مضارع به کار میبره. این خیلی برای من جذاب بود وقتی دقیق شدم روی این عبارات. همش هم فعل مضارع است. ان تشکره. بعد فرمود و تذکر معروفه. هی اون کارو خوبی که در مورد تو رو کرده یادت بیار. هی از کجا آوردم؟ تذکره مضارع است. مدام باید یادآوری کنی. آخو فلانی فلان کارو در مورد تو ذهنت ها. حالا گاهی اوقات هم پیش مردم اشکالی هم نداره و خوبم است. حالا اینم بعضی از مبانی داره که وقتی ازش من باید صحبت بکنم. و تذکر معروفه. بعد فرمود و تکسبه المقالة الحسنه. از او به نیکی یاد بکنی. اینم و تکسبه الباز مضارع است. هی به نیکی. یه کارو خوب کرده با تو مدام ازش خوبی میگی. تا اونجایی اگه طرف بفهمه شرم میگه ما رو شرمنده نکنه اینقدر. پیش فلانی بودم میگفت تو از این فلان کار ما گفتی. پیش بهمانی بودم اینقدر که شما یه کار خوب در مورد شما کرده با هی. حالا این و تکسبه المقاله خوب بگید دقیقاً چی میخواید بگید؟ ای گفتید از او به نیکی یاد کنید یعنی چه کار کنید دقیقاً؟ آیا صرفاً یاد کنید که فلانی این کار را کرده است؟ خب این که و تذکر معروفه اینو گرفت و تذکر معروفه یاد میکنید. حالا چه پیش خودتون یه چیز دیگران و تکسبه المقالة الحسنه یه چیزی در عرض این قاعدت هم باید باشه که از او به نیکی یاد کنید. این چی میگید؟ ها دعاش میکنید که الان در ادامه حرف دعا رو داریم. دقیقا چی میگید؟ ببینید تکسبه المقالة المقال قول چی میخواید بگید؟ چی؟ از قوله و تکسبه المقالة الحسنه از او به نیکی یاد کنید اما در مقام قول. این که تذکر معروفه. ها اینو من سریع بگم چون فرصت داریم. امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن. فرمودن توجه کنید. اذا اصدا الیک معروفن اگر برادر دینیت در مورد تو یه کار خوبی رو انجام داد این جمله رو بگو. بگو جزاک الله خیرا. اول روایت اینجوریه. کفا که به ثنای که علا اخیک. کافیست برای تو که برای اینکه ثنای برادر دینیت رو که اذا اصدا الیک معروفا در مورد معروف کار خوبی انجام داده کافیست که این را بگویی جزاک الله خیرا. خدا به تو جزای خیر بده. دعا اینجوری قول این. حالا بعد امام صادق فرمودن اومدیم و الان اینجا حضور داشت بهش گفتی جزاک الله و فل خیرا. بعد فرمود اما ولیس له فی المجلس اگر در اون جلسه حضور نداشت و تذکر معروفت و مجلس حالا چی بگی؟ بگو جزاه الله خیرا. یعنی با ضمیر غایب خدا بهش جزای خیر بده. یعنی این جمله رو فهمود اگر این کارو بکنید اذن قد کافیته شما جبران کردید براش به جا آوردید حله. پس و تکسبه المقالة الحسنه چی بگید؟ خدا بهش جزای خیر بده. یا اگر اونجا حضور داشت خدا به تو جزای خیر بده. عربی خواستید بگید جزاک الله خیرا. خدا نبود تو جلسه جزاه الله خیرا. درست شد؟ خب دارم میگم و اما حق ذل معروف علک این آخریش هم بگم. فمود و ان تخلص له الدعاء فيما بينك و بين الله عز وجل. بین خودت و خدای عز وجل خالصانه برای او دعا بکن. خالصانه دعاش کن. بذار خدا بشنوه از زبون تو که خیرخواه برادر دینی یا خواهر دینی که در مورد تو کار چون دعا یعنی خیرخواهی دیگه. اصلا دعا یعنی خیرخواهی. بذار اینو ببینه. این از نظر خدا موضوعیت داره. بعد خدای متعال هم جبران میکنه و به چندین برابر. این دیگه روایت شما مفصل شنیدید منم بهش اشاره کردم. بعد امام سجاد علیه السلام در پایان این بند و اما حق ذل معروف علک اینطور فرمایش میکنن. فرمودن اذا فعلت ذلک اگر تو این کارا رو کردی همین تشکره تذکر معروفه تکسر المقاله سرسن تو خزر آفدان فی مبینه که بمینه زوجل اگر این کار رو کردی اذن قد شکرته سرن و علانیتن تو حقیقتا شکر او رو به جا آوردی پنهانی و آشکارا. یعنی هم اجر آشکارا رو داری هم اجر پنهانی. کار پنهانی ثوابش بیشتره دیگه. بعد فهمودن ثم ان قدرت یوما کافیته کافیته اگر یه روزی هم تونستی این کاری که در مورد تو کرد و معروفه رو تو هم در مورد اون کارو بکنی این کارم خواهی کرد. یعنی دیگه تمامیت قضیه است. وگرنه ما هم کارو میکردی تشکر تمام شد قد شکرته شکر به جا آوردی. اما اگر تونستی یک روزی هم جبران بکنی واسش اون کارم بکن. فهمیدی؟ یا جبران میکنم شکرشو به جا آوردی هم قول رو برم تمام شد و
ولی اگر یه روزی هم انسان تونست اون کارو جبران بکنه، یه کاری هم بکنه مثل خود اون که معروف انجام داد منم بکنم، و اون قدکافی قدکافیده اون کارم میکنه. درست شد؟ پس مشکل قضیه چیه رو گفتیم، این که چیکار باید کردم گفتیم، که دیگه اون بر علی عزم الله به عذرخواهی نیفتیم، که دیگه پس گفتیم نیست. حالا دیگه اینجا از باب مصداق ما حرفا رو تموم نکردیم، که اینجا از مهمترین مصادیقی که واقعا باید توجه کنیم اینا، چون درسته بدرست کنم بیاری کنم به ما مسجد دیگه اگه این حرفا رو نمیزد ما بدرست کنیم به سلام.